أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. با عرض سلام و تسلیت ایام خدمت عزیزان، سروران معظم، برادران و خواهران بزرگوار، به ابراز خرسندی و سپاس از حضرت پروردگار که تصور می کنم برای 15 سال این توفیق رو به حقیر عنایت فرموده است که بتوانم در این محفل و انجمن قرآنی و حسینی به مستاق فقلین و فقلین آنچه را که نبی مکرم اسلام فرموده است افتخار و حضور و انجام وظیفه داشته باشم. خدایی را شاکریم که ما را هم اذن ورود در این محفل و انجمن حسینی و قرآنی عنایت فرموده است و امیدواریم که از این ایام بتوانیم بهره کامل و مؤثر رو انشاءالله ببریم همگان. آنچرا که از این نوبت خدمت دوستان عزیز آغاز میکنیم و قطعا اگر عمری باشد سالهای آینده باید پیگیر مباحث آن باشیم، سوره مبارکه زمر است. سوره شریفه زمر که نام اون رو ملاحظه میفرمایید با واژه زمر یعنی گروه، فوج نامیده شده است، برگرفته است این واژه و این کلمه از دو تکرار در این سوره مبارکه آیه 71 و آیه 73. و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. آیه بعد و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا. و این واژه در قرآن فقط در این سوره آمده است، یعنی کلمه زمر دو کاربرد، اون هم مختص به این سوره شریفه و در جای دیگر قرآن نیست. شاید به همین خاطر در زبان نبی مکرم نام این سوره سوره الزمر نامیده شده است. البته نام دیگری هم برای این سوره به مقتضای آیه 20 این سوره شریفه لهم غرفون من فوقها غرف، با توجه به تکرار باز کلمه غرف دو بار در این سوره که باز به این شکل یعنی به شکل جمعی اون در آیات دیگر نیست، نام دومی هم در پاره ای از نقل ها البته از طریق اهل سنت به این سوره داده شده است که سوره الغرف نامیده شده است. اما سوره سوره است که بسیار جامع الاطراف است و مباحث خاص و ویژه‌ای دارد که به جرأت عرض می‌کنم پاره ای از مطالب این سوره در هیچ کجای قرآن نیامده است. سوره مبارکه قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، بنابراین این سوره رو در شمار سور مکی می‌دانیم، چون مبنای مکی و مدنی بودن زمان است نه زمین، نه اینکه در کجا نازل شده است، کی نازل شده است. اگر قبل از هجرت است مکی است، بعد از هجرت است مدنی است. این سوره هم در شمار سور مکی است، لذا انتظار اون داریم که در این سوره صحبت از حلال و حرام و احکام و فقه قرآن نیست یا ناچیز. اون که در این سوره وجود دارد سخن از زیر ساخت‌های اعتقادی و باورمندی است و آموزه‌های شایسته و دلنشین اخلاقی و ضروراتی که جامعه بدان نیاز عاجل و فوری دارد. این ویژگی است که در عمده سوره‌های مکی دیده می شود. این سوره هم از سرآمد این سور با این محتوای غنی و گسترده‌ای که انشاءالله خدمت دوستان عزیز آغاز خواهیم کرد. و آخرین سخن این که در زبان معصومین هم توجه به این سوره داده شده است، یعنی گاه در بیان فضیلت این سوره، گاه در بیان ثواب القرائه، که اگر کسی مداومت بر سوره زمر می کند خداوند اعطاه الله شرف الدنیا و الاخره، شرافت دنیا و آخرت به او می دهد، و عزه بلا مال و بلا عشیره، و به او عزتی و ارجمندی و کرامتی می دهد که بر اساس قدرت و زر و زور نیست، از جای دیگری تأمین می شود که قوت جبریل از مطبخ نبود. با این توضیحات مختصری که اشاره کردم دیگه بدون مقدمه دیگری آغاز میکنیم سوره مبارکه زمر رو به برکت نام سید الشهدا. بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. به لحاظ ادبی اینجا مبتدای محذوفی داریم که هاذا تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. این مطلب و سوره‌ای که می‌بینید فرود آمده کتاب است از سوی خداوند عزیز حکیم. اولین واژه‌ای که شما ملاحظه می‌فرمایید کلمه تنزیل است. واژه تنزیل ابتدای آیه دوم که الان امشب خواهم گفت خدمت عزیزان، انا انزلنا الیکل کتاب بالحق، باز هم از ماده نزول اما در شکل دیگر و قالب دیگر مشاهده می کنید. ابتداعا خداوند شکل تفعیلی اون رو مطرح می کند، بعد افعالی اون رو. ابتداعا باب تفعیل است، اونگاه باب افعال که الان متذکر می شود. اما ماده نزول است. کلمه نزول در لغت عرب گذرا این قسمت رو عرض می کنم اما نگفته نماند. کلمه نزول به معنای به زیر آمدن است در لغت عرب، اما با دو ساحت معنایی. یک، هنگامی که مراد نزول و به زیر آمدن مادی، حسی و فیزیکی است، نزل فلانون عن السعد، کسی از بلندی به زیر می آید، از بام به زیر می آید، میشه نزله. معنای دوم و ساحت دوم نزول شعنی و مقامی است. آنجا که نزل فلانون عن الرئاسه، فلان کس از ریاست نازل شد، به زیر آمد، نزول فیزیکی نداره اما شأن و جایگاهش کاسته شده است. این هم یه نوع نزول، یعنی به زیر آمدن رتبی شأنی. در مورد قرآن بدیهی است آنچه در شأن این کلام الهی است دومی است، یعنی نزول مادی نیست. اگر کتاب آسمانی میگوییم قرآن از یه کره دیگری، کهکشان دیگر مادی نیومده است، بلکه از عالم الوی، از عالمی آمده است که نسبت به این عالم ارتفاع شأن داره. لذا نزول داره قرآن، تنزیل داره، انزال داره و نزول دارد. این خود معنای کلمه نزول که خیلی به کار ما می آید. انشاءالله امیدوارم بتونم امشب اون استفاده لازم رو در قسمت پایانی از این کلمه هم ببرم محضر بزرگان و عزیزان. اما تنزیل و انزال هر دو از همین ماده، با این تفاوت که گفتیم یکی باب تفعیل است و دیگری افعال، و تفاوت معنیداری که بین کاربرد دستور زبانی و لغوی این دو باب وجود دارد. خیلی از دوستان آشنا هستند با ادبیات عرب، می دانند هنگامی که به ناز کاری دفعتن عاجلن گفته شود در باب افعال برده می شه، به هنگامی که میخواد یه کاری به تدریج و زمان بندی مطرح بشه در باب تفعیل مطرح میشه. اگر بناست علمی رو به کسی منتقل کنن، آگاهی رو بدن یک باره و مقدماتی نمیخواد، زحمتی هم ندارد تحلیل اون و پذیرشون، اعلام میکنند. یعنی در باب افعال علم میره به باب افعال میشه اعلام، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد و اعلام میشه یه چیزی. اما اگر نه، بنا باشد که یه نکته‌ای رو و یه دانشی رو به دیگران منتقل کنن، زمینه‌ها می‌خواهد، آمد و شدها می‌خواهد و مقدماتی، مؤخراتی، اینجا دیگه نمی‌تونه اعلام کنه و معلم باشد. اینجا کار تعلیم است و معلم، که معلم چو کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است. اینجا مقام تعلیم است. پس بنابراین باب تفعیل تدریج رو میرساند، زمان مندی دارد، زمان بندی دارد، برخلاف باب افعال که دفعی است. این دو تعبیر رو در مورد قرآن میبینیم و سوال است بین قرآن پژوهان که تفاوت بین تنزیل و انزال چیست در اینجا که به کار برده میشود. بسیار سریع و مختصر عرض میکنم به مقتضای حال و هوای انجمنمون. محترم بارک دوستان عزیز، قرآن دو تلقی دارد، یه تلقی که پیامبر از قرآن دارد و یه تلقی که جامعه و مردمان، یعنی از درج و ادراک پیامبر از قرآن تعبیر به انزال می شود، از دریافت جامعه از وحی تعبیر به تنزیل می شه. به دلیل اینکه خدای سبحان 40 سال بر شخصیت نبی مکرم اسلام کار می کند و آنگونه که امیر ملک ولایت در خطبه قاصعه می فرماید مذ کان فتیمن، از زمانی که پیامبر دوران 2 سالگی رو طی می‌کند، ملکاً من اعظم ملائکته، ملکی از بزرگان ملائکه الهی که قطعاً جبرئیل امین است همراهی پیامبر می‌کند. یسدده طریق المکارم، راه و چاه به پیامبر نشان می‌دهد و آموزش می‌دهد به اذن الهی و فرمود ادبنی ربی 40 سنه، 40 سال خدای من منو تربیت کرد برای چنین جایگاه و مقام و منزلتی که باید بیاید که مردی برای تمام نسلها، تمام اصلها و تمام فصول و نسول باشد. این انسان وارسته 40 سال تربیت الهی شده است که ای صوفی شرابانگه شود صاف که در شیشه بماند. 40 اونگاه که به اینجا میرسد، خداوند سبحان دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. نا انزلناه فی لیلت القدر، پیامبر مکرم اسلام قرآن انزال برای او میشه در یه شب قدری. استعداد اون و توانایی اون رو دارد، چون این ظرفیتی در او هست که تمام قرآن بر قلب و جان او یک باره فرود آید. حالا این شب قدر بدیهیست دیگه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، شرافت رمضان شب قدر، اولین شب قدر بعد از بعثت پیامبر مکرم است که رسول خدا نقشه کار رسالت و مسیر خودش رو یک جا از ذات حق دریافت می کند، می شه انزال. اما این جامعه خفته ای که افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، این جامعه استعداد این رو ندارد که بخواهد یک جا بگیرد، ملتفت شود و هضم کند و درک کند، بلکه 23 سال نیاز است تا این وحی بر این جامعه گفته شود، یتلو علیهم آیاته، آیات الهی رو تلاوت کند، یزکیهم و یعلمهم، اینها رو تزکیه و تعلیم کند پیامبر با این درون‌مایه های قرآنی. لذا 23 سال تنزیل میشه قرآن، میشه تنزیل الکتاب من الله العزیز حکیم. این سهم مردمان و دریافت جامعه است و اون سهم اون بزرگ مرد الهی است که به این شیوه دریافت میکند. پس این شد تفاوت تنزیل و انزال. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، این تنزیل کتاب است، الف لام الکتاب، الف لام عهد است، مشخص میشه که مراد از اون چیست، همین قرآن، عهد ذهنی است به این کتاب مستطاب. من الله العزیز الحکیم، فقط دقت داشته باشید، برمیگردیم، من الله صرفا از سوی خدای سبحان الله هست، الله عزیز حکیم که این کتاب فرود آمده است. باز دوباره خواهد گفت انا انزلنا الیک، ما نازل کردیم پیامبر بر تو، مؤکدن با انا، حرف تأکید با صیغه جمع، نه من، ما. یه حالت ادبی خاصی رو در این جمله میبینیم، یه لحن متنتن، یه لحن با فخامت و شدیدی رو در اینجا میبینید که ذات حق استخدام میکند واژگان رو و به لحاظ بیانی و ادبی شگفت انگیز و فوق‌العاده جذاب و زیباست. اما من الله العزیز الحکیم، گام به گام خدمت دوستان جلو بریم، این از ناحیه خدای عزیز حکیم است، این تنزیل و این فرود آمدن. دو صفت از اوصاف الهی در اینجا مطرح میشه. از ناحیه خدای عزیز حکیم، کلمه عزیز آشناست برای دوستان، نوعا شکست ناپذیر، بنده در ترجمه قرآن ترجمه کردم هموار پیروز کلمه عزیز رو. عزه به معنای نفوذ ناپذیری و شکست ناپذیری است. خداوند عزیز یعنی خداوندی که هو الله الواحد القهار است، غالب پیروز است و مغلوبیت در کار او نیست. لله العزه، تمام عزت و تمام کامیابی و پیروزی پایدار هم از اوست. لله العزت و جمیعا، از آن خداوند سبحان است. لذا او حضرت عزیز است، هو العزیز. من الله العزیز الحکیم، از ناحیه خداوند عزیز قدرتمند پیروز کامیاب حکیم. صفت دوم صفت حکیم. کلمه حکیم دو معنا دارد در مورد ذات حق. یه معنای اون بازگشت اون به صفت ذات است، دومی به صفت فعل الهی است. یعنی گاه مراد از کلمه حکیم یعنی ذو حکمه، یعنی دارای حکمت. حکمت چیست؟ علمی که هیچ نقض ندارد، نقص ندارد، هیچ رد نداره. اون علم ثابت پایداری که همیشه نافع و همیشه پایدار است و هیچگاه مردودیتی نخواهد داشت، به اون میگن حکمت. این همان است که قرآن از آن تعبیر چه میکند؟ خیر کثیر یعطی الحکمت من یشاء و من یعطی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خدا به هر کسی که بخواهد حکمت میدهد و اگر کسی حکمت دار شد، مانند لقمان که ولقد آتینا لقمان الحکمه، دیگه خیر کثیر را خدا به او داده است. پس حکیم یعنی دارای حکمت. چه زیبایی و ظرافتی و دلنشینی در واژه حکمت وجود داره که حکیم دارنده اون. این یک معنا که از صفات ذات الهی است که خدا سرمنشأ حکمت است و حکمت رو ارزانی میکند به بندگانش، هر آن کسی که شایسته و ظرفی که قابلیت حکمت رو داشته باشد. معنای دوم کلمه حکمت بازگشتش به صفت فعل الهی است. به از ماده احکام میاد، به معنای محکم، یعنی محکم کار. به پارسی ما یعنی درست کار و متقن کار و محکم کار. حکیم هم کسی است که کار را انجام نمیدهد، اگر انجام دهد متقن. سیاهکاری در کار او نیست، دغلکاری نیست، سستکاری نیست، بلکه استواری و دقت و اون صلاحیت لازم و اتقان کامل در عمل او دیده میشه. خب این ذات حق است که حکیم است. خداوندی است که احسن کل شیء خلقه او خلقه. خدای سبحان هر چیزی رو که در وجود آفریده است، همان تعبیری است که حکما و فلاسفه به کار میبرند، شرقی و غربی، مسلمان و غیر مسلمان، این جمله رو دارند که تعبیر عرب زبانانش اینه که لیس فی الامکان ابدا مما کان. در آفرینش الهی هر پدیده همانی که باید باشد هست، زیباترین شکل ممکنه اون، زیباترین طرح، زیباترین شکل، نمیشه تصویر زیباتر از اون چه انسان دارد بر بوم در آید. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اون تصویری که خدا در رحم مادران از انسان نقش میبندد زیباترین تابلوی آفرینش است. و بقیه بخشهای خلقت و آفرینش که نماد حکیم بودن خداوند سبحان در اونها تجلی دارد و دیده میشه. من الله العزیز الحکیم. خب اینجا اتفاق خیلی مبارکی افتاده است. دقت بفرمایید، این تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم است. چی شد که این دو صفت آمد و از میان اسماء الحسنای الهی که هزار نام اون رو در جوشن کبیر خوندید، شبهای قدر، این نامهای عجیب، صد بند و هر بند ده نام، و توسل جستیم و تبرک جستیم به این نامهای حضرت سبحانی، چی شد که این دو نام اینجا اومد؟ من الله العزیز الحکیم. بسیار و بسیار نکته مهمی است. عزیزان میبینیم لابلای وحی خداوند به چه زبانها و بیانهایی بندگان خودش رو صدا میزند. چقدر یا عبادی میگوید، بندگان من میگوید. انشاءالله میرسیم به آیه این که به تعبیر اهل ادب غرر آیات سوره مبارکه زمر است، یعنی برجسته در این آیه است، یا از چند آیه برجسته این سوره است. نوبت آینده انشاءالله توفیقی باشد سال آینده به این آیه میرسیم. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. تعبیر بنده اینه که انسان سر رو به زیر گرفته است، خجلت زده، خداوند دست زیر چانه ما میزند، سر ما بلند میکند، ما رو در آغوش میگیرد. بندگان من که خودتون رو باختید، همه چیزتون رو باختید، اسراف کردید وجودتون رو، ناامیدی و یأس در پیشگاه من معنا نداره، بیای تو آغوش خودم. ان الله یغفر الذنوب، نه یکی دو قلم سه قلم ده قلم، جمیعا. این تعابیر رو چقدر در قرآن داریم، چقدر نبه عبادی. خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی پیغام رسانی میکند که به بندگان من بگو که من غفور رحیمم، کجا میرند؟ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. وقتی بندگان مؤمن من، بندگان من میان پیش تو، از طرف من سلامشون کن. سلام من الرحمن نهر جنابه، فان سلامی لا یلیق ببابه، سلام من رو بهشون برسون پیامبر. خب این تعابیر رو وقتی انسان میبیند، ممکن است یه خارخاری کنج ذهن بکند که خداوند سبحان از این که چنین سر و سری با آدمیان برقرار میکند، نکند که از ناحیه او ضعفی و نیازی باشد که به این شیوه انسانها رو صدا میزند، ناز میکشد از بندگان خیش. و حال این که سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است، چسان افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد. اما وارونه شده، اون داره با تمام جلالت و عظمتش پی ما میفرستد، پیغام میدهد و باب آشتی باز میکند، در توبه میگشاید، پرچم سفید میافرازد و ما رو صدا میزند، توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، بیاد چه بکنید چه بکنید. تنزیل الکتاب من الله العزیز، نکند اشتباهی به ذهن بیاید، این کتاب از ناحیه خدایی آمده است که هیچ نیازی به آفرینش و بندگان به خلق ندارد. و اگر به تعبیر خود کلامش مجموعه وجود به کفر و انحطاط و الحاد بروند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. این از سر نیاز نیست، از سر عزت است. با تمام قدرت، با تمام جلالت و شکوه این کلام رو میفرستد. پس چرا؟ خب این که روشن شد که نیازی نیست، ضعفی نیست که انسانها رو این گونه میخواند. به دنبالش صفت بعدی میاد روشن میکند، یه جایی لطیفتر میاد، سوره مبارکه یاسین، تنزیل العزیز الرحیم. چرا خداوند این گونه با انسانها بندگانش رو صدا میزند، دعوت میکند، فرا میخواند، با تمام این لطافت و شیرینی و زیبایی برخواسته از رحمت اوست، چون رحیم است. مقتضای رحمت اینه، کتب علی نفسه الرحمه، تمام وجود او رحمت است، لذا بندگانش رو از سر رحمت با عزت صدا میزند، میخواند. به چنین دلنشینی و زیبا بندگان خودش رو فرا میخواند به سوی خودش، چون رحیم است. و الرحمنو علم القرآن، این رحمت گسترده اوست که موجب می شود تنزیل الکتاب، این کتاب رو بفرستد، تعلیم بده به انسانها، آموزش بدهد، استعداد اون رو به آدمیان بدهد، ظرفیت فراگیری و به سوی خودش از این طریق انسانها رو جذب کند و بکشاند و اینها رو الهی کند، ربانی کند. پس این عزت از سر رحمت، اونجا با رحمت جمع شد. اینجا من الله العزیز الحکیم، علت دوم حکمت الهی است. او حکیم است که بندگانش رو چنین میخواند و این مقتضای حکمت است. ذات حکیم چنین دلنشین رفتار میکند، به این گونه میخواند انسانها رو. به اون معنای دوم که اشاره کردم، چون محکم کار است، اگر آفریده است این بندگان رو، ان علینا للهدا، باید هدایت کند این انسانها را به مقتضای حکمتش و محکم کاری خودش در آفرینش، لذا بندگانش رو میخواند، اینها رو صدا میزند و نردبان آسمان است این کلام، از این طریق اینها رو میخواند که به سوی صفات جلال و جمال او حرکت کنند، از راه مستقیم و شاه راه درست بدون انحراف که مستاق صراط مستقیم کلام الهی است. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. یه نکته دیگه زیباتر بگم و این آیه رو تموم کنیم بریم سراغ آیه دوم. بسیار خوب، وقتی فرمود تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، این کتاب فرود آمده از ناحیه خدای عزیز حکیم است. گذشته از این که گفتم که چرایی آمدن قرآن مطرح میشه، درون مایه قرآن هم با این دو صفت تعریف میشه برای مخاطبان. یعنی این کتابی است که سرشار است از دو ویژگی، و در این کتاب عزت نهفته است و حکمت نهفته است. و اگر خداوند سبحان این کتاب رو فرو میفرستد برای آن است که انسانها را به عزت و انسانها را به حکمت برساند. این هم بسیار نکته عالی است. یعنی این کتابی است که اگر انسانها من کان یرید العزه، اگر کسی دنبال عزت است، یعنی پیروزی، کامیابی و توفیق میخواهد، فدارین در دنیا و آخرت. اگر پیروزی پای، نه اینکه یه فرصتی، یه موقعیتی بادی به وزد، یه فرصتی، یک مجالی دست بدهد، للحق دوله و للباطل جوله، یه جولانی باشد، خیر. اون پیروزی و کامیابی پایدار جاودان مؤثر حقیقی، نه مجازی و اعتباری، اگر کسی میخواهد، هیچ راهی نداره جز متصل شدن، انس گرفتن و به حلقه ذکر و قرآن پیوستن. تنها راه رسیدن عزت آدمیان آن است که واعتصموا بحبل الله جمیعا، به حبل الهی چنگ بزنن و دستاویزشون کلام الهی و وحی و قرآن باشه. بعد عزیز میشن، تو تمام شاخه ها عزیز میشن، اخلاقشون با عزت خواهد بود، زندگی اونها با عزت بود، خانواده عزیز دارن، اقتصاد عزیز دارن، سیاست عزیز دارن، همه چیزشون رنگ و بوی عزت میگیرد هنگامی که متصل به این کلام باشن. و به دنبال اون حکیم، اگر میخوان به حکمت برسند، زندگی حکیمانه داشته باشند، تمام رویه اونها، لب باز میکنند میبینید حکمت میاد، نگاهشون، حرکاتشون، گفتارشون، اندیشه هاشون حکیمانه است. هیچ راهی نیست برای رسیدن به این سرچشمه حکمت مگر از شاهراه وحی و مسیر قرآن و کتاب الهی و تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. اون معنای دوم حکیم هم همین جاست. و اگر کسی بپیوندد به این کتاب به معنای واقعی و در جان بنشیند، این تنزیل نتیجهش این میشه که این انسان محکم کار میشه. لذا معاذ الله که کسی قرآنی باشد و سیاه کار باشد. اگر کسی، من از خودم شروع میکنم، اگر کسی استاد شد و قرآنی شد، دیگه نیاز نیست ارزشیابی پنهانی دانشجو برای او در دانشگاه ملاک باشد یا اهمیت باشد یا تأثیر در کارش داشته باشد. اگر یک کسی پزشک حکیم شد و قرآنی شد، دیگه نیاز نیست که نظام بازرسی قضایی پزشکی باشه برای او، نظام پزشکی برای او بازرس ویژه بگذارد. هیچ حاجته، نه به آژان دارد، نه به نگهبان را دارد، نه به شبگیر دارد، نه به روزگیر دارد. اگر کسی مهندس قرآنی شد، سیاهکاری در کار او نیست، محکم کار است. دیگه نیاز نداره بازرسی نظام مهندسی کارش رو ده ها مرتبه زیر رو کنند، بلکه چون حکیمه و محکم کاره، اتقن کل شی. همان می شود که رسول خدا فرمود ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه. شنیدید همتون دیگه این حدیث رو کجا پیامبر فرمودند؟ هنگامی که لحد، سنگ لحد به تعبیر پارسی ما، بر گور سعد معاذ میگذاردن، با دست خودشون جنازه رو تو قبر گذاشتن و دارن میچینن. بعد میگفتن این کوچکه، یه پنسان بزرگتر بدید، کوچکتر بدید، بزرگتر. گفتن یا رسول الله، خاک میریزید تموم میشه میره پایین، اینا منتظر چی هستید؟ چرا وقتتون رو میگیرید؟ فرمودن الله یحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه. خدا انسانی رو دوست می‌دارد و این انسان مؤمن است، مصداق اتصال و التصاق به کلام الهی است که وقتی هر کاری رو انجام میده، اتقنه، محکم انجام میدهد، با اتقان انجام میدهد. این یکی از مهمترین شاخص‌ها و نشانه‌های انسان قرآنی و وحیانی است که تربیت شده مکتب وحی باشد. پس این کتاب آمده است که عزت بیاورد، این کتاب آمده است از سوی حضرت عزیز عزت آوری کند، از سوی حضرت حکیم حکمت آوری کند. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. باز دقت بفرمایید، انا انزلنا، ان میاد حرف تأکید و تحقق، و باز نای جمع انزلنا، باز نامیاد. این رو گاهی خدمت دوستان گفتیم، این در مورد ذات حق که جمع و مفرد معنا نداره. قل هو الله احد، همه وجود اوست. جمع و فرد در مورد ذات حق وجود نداره. اگر حضرت سبحان گاه صیغه جمع رو در قرآن به کار میبرد، به دلیل تفخیمه، به دلیل احترام و حرمت و کرامت است، میخواد عظمت رو برساند. مانند مواردی که مفرد به کار برده میشه برای صمیمیت بیشتر، که با بندگانش نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم، من غفورم، اما ما که میگوید قصه فرق میکند. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما این کتاب رو فرستادیم به حق، بالحق. من این جمله رو بگم، بعد بحثی دارم خدمت دوستان که لازم است یه مختصری ورود کنیم. ما این کتاب رو فرستادیم به حق، این بایی که اینجا دیده می شود به اصطلاح ادبا میگویند با مصاحبت و معیت است. یعنی این کتاب آمد، همین کتابی که عزت آور و حکمت آور است، بالحق، قرین به حق، از ابتدای اون، آغاز اون، اقرا بسم ربک الذی خلق، تا انتها اون واتقوا یوما ترجعون فیه الالله، که آخرین آیه نازل شده است به اعتقاد ما، تمام این 6236 آیه، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هیچ باطلی در این کلام و کتاب وجود ندارد، حق مبین و حق مسلم است که از حق مبین صادر شده است. مجموعه آیات این کتاب سرشار از حقانیت، عقایدی که آموزش می‌دهد عین حق، صادر از حق، اخلاقی که آموزش می‌دهد اخلاق حق، احکامی که بازگو می‌کند احکام به حق، مجموعه مطالب قرین به حق است. جز حق و حقیقت در این کتاب وجود نداره. و پایانی هم که برای انسان‌ها متصور می‌کند اتصال و وصول و رسیدن به حق است. یعنی این کتاب آمده است که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، اومده است که انسان‌ها رو هدایت کند به قوام کامل، دوام کامل، که حقانیت محض است و انسان رو متصل می‌کند. گاهی بنده عرض کردم تمام آیات شریفه قرآن شرح این یک کلمه است که انا لله و انا الیه راجعون. تمام این سلوک انسانی را از من تا او، من که الیک، از ما تا او را این قرآن می‌خواهد آموزش بده به انسان‌ها. و این نیست مگر آن که ذات سبحانی حق رو در جز جز این کتاب نهفته است. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، قرین با حق است و انتهای اون حق پیامبر. اما انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، دقت فهمودید، این کتاب را با تو نازل کردیم، این شد انزال، انزال شد نسبت پیامبر، کاف اومد، تو اومد، انا انزلنا الیک الکتاب، اینجا سخن از پیامبر شد که بحث انزال پیش آمد. البته میدانیم سخن را روی با صاحب دلان است، مخاطب اولیه و دریافت اولیه با پیامبر است. اما و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، حالا پیامبر شما باید بگیری برای مردم این رو چه بکنی؟ تبیین کنی و روشن شأن پیامبر و جایگاه پیامبر، باز کردن و تبیین این آیات پس از دریافت آن است که وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی کار تبیینگری و شرح و بیان و تفسیر این کلام رو برای امت به دوش می کشد در طی 23 سال و اونگاه مسیر بعد رو هم که تعریف می کند دقیقا. حالا من قبل از این که این جمله رو بگم، یعنی شرحش بکنم، فقط همی دقت بفرمایید. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله، فعبد الله. این فاعی که اینجا وجود داره در کلام عرب میگن فاع تفریع، یعنی فاع نتیجه. ما این کتاب رو نازل کردیم، این کتاب سرشار از عزت و حکمت را بر تو هم نازل کردیم، قرین با حق، مشحون به حق، هیچ باطلی در اون در هیچ حوزه‌ای وجود ندارد. گویا سوال میشه چرا که به کجا برساند؟ فعبد الله، تا آن که تو را به عبودیت برساند. یعنی اون غایت نزول، اون نهایت به اصطلاح پایان کار قرآن در رابطه با انسان رو، هدف نهایی که تصویر میشه برای انسان با این یک کلمه به لطافت و دلنشینی کامل مطرح میشه که کار این مجموعه وحی چیزی نیست جز این که انسان را عبد کند. پس پیامبر فعبد الله با این دستورالعمل، با این کتاب باید به کجا برسی؟ باید به عبودیت برسی. فعبد الله، اما با این خصوصیت عبودیت، مخلصاً له الدین، در حالی که دین را برای او خالص میگردانی. حالا اینها توضیح داره که باید خدمت دوستان عزیز من بازگو کنم، اما اجازه بدید من برگردم یه چیزی رو بگم، ولو این بحثی که عرض میکنیم قدری دشواری دارد و همین ابتدا پوزش میطلبم خدمت دوستان که مطرح میکنم، اما به دلیل سوالهای مکرر این رو من بازگو میکنم. شاید سوال بخشی از عزیزان باشه، نه همه دوستان عزیز، اما تحمل بفرمایید یک بار همین جمله و این بحث به شکل گذرا منظر بارکتون بازگو شود. ملاحظه فرمودید تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. بالاخره تمام هویت ما عزیزان این کتاب است، تمام سند بندگی ما و عبودیت ما و مسلمانی ما و حقیقت وجودی ما و هویت ما این کتاب مستطاب است. از جا دارد که جدی‌تر و عمیق‌تر یه مباحثی رو بکاویم و تأمل بکنیم، ولو یه بار هم که شده است به این شیوه یه مروری بشود این بحث. این تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم رو فرمودید من الله، از سوی خداوند. انا انزلنا الیک، ما نازل کردیم این کتاب رو به تو. نه اینجا در دعای پیابه، بلکه در دهای خدای سبحان، بگید در صد آیه، فراتر از صد آیه، تأکید مؤکد ذات احدیت در نسبت قرآن به حضرت خیش است که سرمنشأ قرآن را و مبدع نزول قرآن را حضرت پروردگار که می داند خود. و به تعبیری این سخن کلام الهی معرفی می شود به مقتضای خودش، به اون چه ماهیت این سخن است. و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. پیامبر، اگر یه نفر از مشرکان از تو طلب امنیت کردن، فرصت مطالعاتی خواستن به تعبیر امروزی ما، یه مشرک ملحد ضد تو از تو فرصت میخواد، میگه آقا میخوام بیام در فضای جامعه اسلامی با این قرآن آشنا بشم، مطالعات قرآنی بکنم، بعد یا ایمان میارم یا ایمان نمیارم، میتوانم بیام؟ فاجره، پناهش بده، امنیتش بده، حتی یسمع کلام الله، بیاد تا کلام خدا رو بشنوه. بعد ثم ابلغه مأمنه، بعد هم وظیفه داری بلیت اکونومی هم نگیری براش، بلیت خوبم بگیری، نگاه به دلار هم نکن و این رو برگردان به شهر و دیارش، بفرست به شهر و دیارش. ابلغه مأمنه، شگفت انگیز این آیه قرآن عزیزان. اما مراد من این قسمت بود، حتی یسمع کلام الله، تا بیاد کلام الهی را بشنود. عزیزان من، عرض کردم نمیخوام خیلی عمیق‌تر باشد، در کتاب سراج منیر که سیمای نبی مکرم در قرآن است و نوشتیم، اونجا این بحث رو مفصل‌تر گفتم، اما الان به مقتضای این که پاسخ بعض از دوستان عزیز باشد همین مقدار عرض میکنم. در این که قرآن چه سرمنشئی دارد، دو خط فکری وجود داشته. یک خط اون خطی است که از این کتاب برمی آید، اندیشه تمام آدمان بزرگ در طول تاریخ بوده است. یک فکر هم بوده است که این تو 200 سال اخیر، 150 سال اخیر، 100 سال اخیر، 50 سال اخیر و این دهه‌های اخیر از سوی مستشرقین مطرح شده است. یعنی اون کسانی که سعی می‌کردند اسلام رو از قدسیتش تبدیل کنند به محمدی اسم به تعبیر خودشون، یعنی این رو نازل کنند به این معنا، کسانی مانند منطق مریوات و امثال اینها، خب بالاخره مایل بودن، گلزیهر و اینها مایل بودن که عنوان دیگری رو مثلا بیشتر مطرح کنن. نمیخوام این اسامی رو الان تو این انجمن تو این حال و هوا خدمت دوستان ببریم، کلا گزارش عرض میکنم. یک نگرش آن است که قرآن سرمنشأ قدسی دارد، نگاه دوم این است که سرمنشأ نفسی دارد. یعنی چه؟ یعنی اینکه قرآن مبدا وجودی اون، مایه اون و سرمنشأ این وحی، قرآن مصداق وحی، مانند وحی دیگر پیامبران الهی، آیا این سرمنشأ از ماورای وجود پیامبر دارد؟ یعنی تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم است، انا انزلنا الیک الکتاب است، یا این از درون نفس پیامبر در میاد؟ حالا این رو پیامبر بالاخره یا از تخیلات خودش، نبوغ ذهنی پیامبر بوده است، استعداد و توانمندی خلجان کرده، فوران در وجودش کرده است، یا اختلالاتی علیاذ بالله بوده است، یا آنکه تجربه دینی رو کسب کرده پیامبر که محصلش این شده است، یا اینکه رؤیاها و خوابهایی بوده است که پیامبر دیده است و نام این رو قرآن گذاشته است و به جامعه تحویل داده است. این میشه نظریه دوم. نظریه اول نظریه قدسی بودن وحی است، نظریه دوم نظریه نفسی بودن وحی است. خب آنچرا که شما از خود وحی یعنی از خود قرآن باید استفسار کنیم که تو هستی چه هستی که داری خودتو معرفی میکنی، همین است که خدمت دوستان دیدید و ملاحظه میفرمایید. حتی یسمع کلام الله، این کلام خداست نه چیز دیگری. یعنی پیامبر استقلالی در سرمنشأ وحی نداره، نه از نفس پیامبر برمیخیزد، نه نبوغ رسول خداست، نه تجربیاتش رو پیامبر داره بازگو میکند برای امت، بلکه تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، این تنزیل کتاب از سوی خداست. حالا اتفاقی که اینجا میفتد اینه که اگر غیر از این باشه و رأی دوم رو بخوایم ما در نظر بگیریم، یعنی این که وحی از درون جان پیامبر برخیزد، به هر شکل اون فرقی نمی‌کنه. یعنی همه اینها یکیست، چه به شکل خوابهای پیامبرانه باشد، رؤیاهای رسولانه باشد، چه به شکل تجربه دینی پیامبر باشد، چه به شکل نبوغ ذاتی رسول خدا باشد، یا اون اتهامات ناشایست و ناروایی که بعضی از جماعت گفتند، تمام اینها رو اگر در نظر بگیرید، اولین نکته‌ای که پیش میاد و لازمه این حرف اینه که شما وجود خدا را از قرآن و نسبت خدا را با قرآن حذف می‌کنید. یعنی یه کلام کلام خدا نیست و خداوند در اینجا نقشی نداره و این کلام هیچ نسبتی با ذات حق نمی‌برد. این بزرگترین فاجعه‌ای که اتفاق می‌افتد. بعد این پیامبر این را از کجا دارد؟ بالاخره اینها علم توش دانش وجود داره، همش که تذکر نیست، یه بخشی ذکر اما یه بخش عمده این علمه. نظام اجتماعی تعریف میکنه، نظام اخلاقی تعریف میکنه، نظام خانواده تعریف میکنه، نظام حقوقی تعریف میکنه. خدای رحمت کند استاد فقید دانشگاه تهران رو، بالاخره مرحوم استاد شهابی، آیه دین طولانی ترین آیه شریفه قرآن 282 بقره رو در همین دانشگاه برای دانشجویان خودش یه ترم کامل تحصیلی بازگو میکرد در دوره دکتری، و از این حداقل 14-15 اصل و قانون و قاعده مهم مدنی که در نظام حقوق مدنی بین الملل هم کاربرد دارد استخراج میکرد. در تفسیر مشکات در جلد ششم قریب 100 صفحه این آیه رو من شرحش نوشتم، تفسیرش نوشتم، و 22 نکته از این آیه استخراج شده است و اونجا مطرح شد. خب این نظام تعریف شده است، بحث تعریف شده در اینجا. خب اینا از کجا اومده است برای پیامبر؟ اینها اگر پیامبر دریافتی نداره و سرمنشأ وحیانی و قدسی نداره، از معلمی هم که فرار نگرفته است، این چه آشفته حالی است که نتیجهش میخواد این نظام باشد که از درون بجوشد. و حال این که و علمک ما لم تکن تعلم، پیامبر هیچ کدوم اینها رو نمیدونستی تو، ما به تو آموختیم این علم را که الرحمنو علم القرآن، این مبدأ از ماست، ما این کتاب رو و این کلام رو به تو آموختیم. این متاسفانه اتفاق نامبارکی که میفتد در این رأی دوم اینه که نسبت این وحی با ذات حق از میان میرود. دومین نکته اینه که نفی معجزه میکنه دیگه، چیزی که سلاح پیامبران الهی بوده برای اثبات رسالتشون از میان برداشته میشود و چیزی به نام معجزه دیگه در طول دوران نبوت و رسالت دیگه معنا نداره و وجود نداره. شما در قرآن ببینید خداوند سبحان سخن از قرائت و تلاوت می کند. قرائت و تلاوت یعنی چه؟ سن و قرآن که فلا تنسا، پیامبر ما به تو اقرا می کنیم. در جلسات قرآن عزیزان و بزرگوارانی که شما قاری قرآن می گید، اینها قاری نیستند، اونها که جلسه داری می کنند و این شأنیت رو دارند و اعلام می کنند از اینجا بخون از اینجا بخون، بعد تصحیح می کنند، اینها مقرین نه قاری. قاری اون کسی که داره میخونه، مقری اون کسیه که اعلام میکند و اون تسلط رو دارد. سن و قرآن که ما مقری تو هستیم پیامبر، ما دقیقا به تو قرائت رو میگیم، از کجا بخوان، تا کجا بخوان، چگونه بخوان. تلاوت و قرائت ویژگی های لفظ است، اینها خصوصیت لفظه. تا لفظی در کار نباشد قرائت و تلاوت وجود ندارد که خدا بگوید تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، ما داریم به تو تلاوت میکنیم. این تلاوت خدا و قرائت خداوند مشخص میکند که ماجرا چیست و مطلب کدام است. و گاهی میبینید به اوج میرساند ذات حق و میگوید که نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنظرين بلسان عربي مبين. بر قلب تو نازل میکند خداوند سبحان توسط جبرئیل امین. این کلام رو اون هم زبان داره، لسان داره. لسان ویژگی لفظ یا معنا عزیزان، تا لفظ نباشه که لسان معنا نداره. به لسان عربی مبین لفظ و معنا را خدا بر جان و وجود تو فرو می فرستد و بر جان تو می آید چنین و چنان و تو بازگو می کنی برای مردمان و جامعه. و می خواهم عرض کنم یه دو جمله دیگرم بگم خدمت دوستان عزیز که بسیار مهم است. اگر منشأ وحی چیزی جز قدسیت باشد، یعنی از درون پیامبر بخواهد بجوید، تجربیات، رؤیا، هر چه که نام اون بگذارید، هیچ حجیت برای دیگران ندارد. تجربیات شخصی دینی شخصی است، فردی است. یعنی به طور کلی اتفاقی که میافتد بود این کتاب رو ببندیم در موزه بگذاریم تمام و پرونده قرآن برای همیشه بسته می شود و پرونده وحی بسته میشه. ببینید وحی پیامبران الهی یکیست، فرقی نمی کنه. ما همان گونه که اوحینا الیک، همونطور که به تو وحی کردیم به موسی و عیسی، به نوح و غیره وحی کردیم. حالا اگر وحی سرمنشأ درونی انسانی داشته باشه، سوال میکنم از دوستان عزیز، چطور میشه یک کودکی که از مادر متولد شده است به وحی سخن بگوید؟ با کدام تجربه؟ با کدام رویا؟ با کدام آگاهی که بگوید یکلم الناس فی المهد و کهلا، در اون به اصطلاح نوزادی بگوید قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا عیسی لب باز کند و بگوید من کیم، چی دارم، چه هستم؟ خب بدیهیست که این و آتیناه الحکم سبیا چی، یحیای کودک چی، اینها با کدوم تجربه وحی رو دریافت کردن. و دامن این بحث درازتر از این است که خدمت دوستان اشاره کردم و بگذارید که به همین مقدار بسنده کنیم. منشأ وحی چیزی نیست جز تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، از قدسیت الهی نازل می شود و پیامبر دریافت می کنه و پیامبر تابع وحی می شه. این اتبع الا ما یوها الیه، من تبعیت می کنم آنچه را که بر من وحی شده است، از درو من در نخواسته است که من خودم هم تابع شم هم مطبوع باشم. حالا می خوام بحثای عقلیشو بکنم، نه، این آمده است و به گونه ای که ولو تقبل علینا بعض العاویل، تکان دهنده است عزیزان. اگر این پیامبر تقول کند، تقول یعنی قولی را به کسی نسبت دادن، اگر این پیامبر تقول کند و یه قولی را به ما و خالق نسبت دهد، ولو تقبل علینا بعض العاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، با تمام قدرت میگیریم و شاهرگ حیاتش رو میزنیم. که وقتی این آیات نازل میشد پیامبر میلرزید. لو تقبل علینا بعض العاویل، مگر میشه پیامبر سخنی رو بگوید و اونگاه علیاذ بالله علیاذ بالله جا بزند و کلام خدا را به نام کلام خیش، به نام سخن خیش و از درون خیش. و دیگه کافی است همین مقدار به احترام بعض از دوستانی که فرمودند و اشاره فرمودند، افتضای آیات هم بود اشاره کردم. برگردیم به مقداری که زمان داریم این قسمت پایانی بحث رو. فعبد الله، پیامبر نازل کردیم این کتاب رو به تو، فعبد الله، عبودیت کن خدا را. همیشه اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز ما عبادتی داریم و عبودیتی داریم. عبادت همین نماز و روزه ایست که انجام میدید، همین حجی است که ای قوم به حج رفته کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید. اینها عبادتند اما عبودیت نیستند، اینها جزئی از عبودیتند. عبودیت بندگی ذات حق است که الان اشاره می کنم خدمت دوستان عزیز که از لوازم عبودیت عبادت است. همین صلات است و همین زکات است و همین حج است و همین صوم است و اینها میشن از اجزاء عبودیت. اما عبودیت مفهوم دیگه است. این عاملی است که خداوند این کتاب را نازل می‌کند. ما نازل کردیم این کتاب را که شما به عبودیت برسید و ملحق بشید. با تن دادن، پذیرش و عمل به این کتاب به قله عبودیت خواهید رسید. این همان است که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون را همتون میگید که خدا نیافرید این موجود را مگر به خاطر آن که به عبودیت برسد. حالا این عبودیت کوتاه لطیف یک کمی ملایم خدمت دوستان عرض کنیم. بالاخره این عبودیت چیست در حقیقت؟ ببینید جانمایه مطلب اینه که عرض میکنم خدمت دوستان، عبودیت یعنی رهایی، یعنی آزادی. خداوند انسان رو متصف میکند به صفت عبودیت و عبد، و وقتی عبد میشه یعنی دیگه به بالاترین مراتب خلقت دست یافته است. همه تون میدونید وقتی خدا در قرآن میخواد این پیامبر نازنین رو به بالاترین مراتب بستاید با چه عنوانی مطرح میکند؟ با عنوان عبد. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، نه به رسوله، نه به حبیبه، نه به نجیبه، نه به نبیه. عبدش را میبرد در پس پرده خلقت، نشان میدهد به او ندیده ها و نگفته های آفرینش رو. لنوریه من آیاتنا، ارائه آیات میکند. به پای عبودیت پیامبر به این مقام میرسد. این عبودیتی که موجب میشه این قرآن بر پیامبر نازل میشود. هو الذی نزل علی عبده، خدا بر عبدش کتاب را نازل میکند به دلیل عبودیتی که پیامبر دارنده این کتاب میشه. پس این عبودیت بالاترین رتبه و مقام، یعنی رهایی و آزادی انسان از یک نفس خیش و درون خود و اسارت نفس. هنگامی که انسان از تعلقات درونی، از تمام زنجیرهایی که میبندد پای انسان رو و عزیزان دست و پای ما رو میبندد است و بسته است، هنگامی که انسان بند بگسل، باش آزاده ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. وقتی انسان زنجیرهای درونی نفس را از کبرها، آزها، حسدها، طمعها، انانیتها، خودیتها برون میاد، این مقام عبودیت است. آزاد و رها میشه انسان از تمام این تعلقاتی که انسانها بسیار بسیار در بند آن اسیرند. دو، عبودیت آزادی از غیره، از همه طاغوتها، طاغوتچه‌ها، تمام ستمکاران، از تمام قدار بندها. وقتی انسان تواقید فرائنه، انسان آزاد میشه از بند و زنجیر اینها و سر فرود نمی آورد در حضور اینها، این انسان طعم عبودیت رو میکشد. این معنای عبودیت است. سوم، آزادی انسان از تمام مظاهر طبیعی و جهان. دیگه انسان اسیر تعلقات بیرونی و خارجی نیست که آن خیالاتی که دام اولیاست عکس مهرویان بستان خداست میشه و سه چیز دیگری برای او میشود. عبودیت در حقیقت یعنی رهایی، حریت، آزادی انسان از خود، غیر، جهان. حالا این اتفاق چی میفتد؟ با سطح دوم عبودیت و معنای دوم عبودیت. عزیز من، عبودیت یعنی پر شدن از خدا و خالی شدن از خود. هنگامی که انسان پر میشه از چی؟ از اون عزت، حکمت، علم، قدرت، لطافت، رحمت، ستاریت. وقتی انسان پر میشه از صفات الهی، این میشه عبد. عبد یعنی تجسم صفات خداوندی، تجلی صفات الهی در انسان و در وجود، او را به قله عبودیت و مقام عبودیت نازل میکنه. که تا زمانی که انسان خالی نشه از خودش، از خدا پر نمی شود. تا زمانی که هر نفسی که با خودی یار چه خار آیدد، هر نفسی که بی خودی یار چه کار آیدد، هر نفسی که با خودی خود تو شکار پشه‌ای، هر نفسی که بی خودی پیل شکار آیدد، هر نفسی که با خودی بسته ابر غصه‌ای، هر نفسی که بی خودی مه به کنار آیدد. هنگامی که انسان خالی می شود از این خود و درون پر می شود از جلال و جمال الهی، می شود عبد. این می شود معنای زیبای عبودیت. فعبد الله، این اون جلوه زیبا و تابلوی زیبایی است که خدا آفریده است عزیزان. فعبد الله، پیامبر عبادت کن خدا را. فعبد الله مخلصا له الدین، اما این عبودیت دست نمی دهد مگر با این ویژگی که از مسیر و از طریق دینداری باشد، آن هم دینداری خالصانه. حالا این قسمت ماندیم نقطه سرخند تا انشاءالله این پایان آیه شریفه و ربطش رو فردا شب خدمت دوستان، کارایی دین، ضرورت دین، ارتباطش با عبودیت و اخلاص رو محضرم باره که عزیزان به سروران و محضب انشاءالله بازگو خواهم کرد. اما من امسال نکته ای رو میخوام خدمت دوستان عزیز عملی کنم و بازگو کنم با کسب اجازت از عزیزان. به همین خاطر بحث رو یک چند دقیقی زودتر تفسیر رو تمام میکنم شبها و بنا دارم که خدمت شما بزرگواران و دوستان عزیز این 10 شب 10 ویژگی رو به شکل مختصر چند دقیقی که تکمیل کنه اون ساعت همیشگی ما رو خدمت دوستان عزیز از حال و هوای سید الشهدا و یاران بزرگوارش مطرح کنم. یعنی عناصر شکل گرفتن پازل شخصیت سید الشهدا و یاران او را در قالب این 10 ویژگی و 10 صفت میخوام خدمت دوستان عزیز انشاءالله با حول و قوه الهی در حد 6-7 دقیقه 7-8 دقیقه هر شب یکی از این ویژگی ها رو مطرح کنم که شاید ثمره ای باشد برای ما از معرفت فزونتر، درک بهتر و اتصاف بیشتر. از اسامی حضرت پروردگار عزیزان من وفیست، وفی خداوند، وفیست یا وفیو به ذات حق میگوید. از ماده چی میاد؟ وفا. وفا یعنی چیزی را تمام کردن. نقطه مقابل قدر یعنی ناتمام گذاردن. قدار یعنی چیزی را رها میکند وسط کار. اما وفی، وافی آن کسی است که کاری را به پایان میرساند. تمام عهد را و تمام تعهد را به پایان میرساند. دست از طلب ندارم تا کام من براید. یا جان رسد به جانان یا خود زتن دراید. این میشه وافی و وفی. و من اوفا به عهدهی من الله. چیست وفا کننده تر به عهد؟ از خداوند. ذاتش رو این گونه توصیف میکنه حضرت پروردگار. و اما در این حال این خدایی که وفی است و من اوفا به عهدهی من الله، به گونه ایست که این ارتباط رو تسری میده به بندگانش به دو طرفه میکند و میگوید اوفو به عهدی اوف به عهدکم. با پیمانهایی که من با شما میبندم وفا کنید، من هم به پیمانم با شما وفا میکنم. یعنی وفای به عهد یه رشته اتصال میشه بین خدا و بین خلق. بعد انسانها هنگامی که عبد میشن، به همین معنا که عرض کردیم، به هنگامی که مؤمن میشن و ابراهیم الذی وفا. ابراهیم کسی بود، قرآن سوره نجم میستاید ابراهیم را به کسی که وفا، کاملا وفی بود، یعنی به تمام تعهداتش تا آخرین نکته و مرحله عمل کرد. جعل ماله للزیفان و ولده للغربان و نفسه للنیران. تمام ثروت رو به مقتضای عهد با الهی عمل کرد، در مالش به تعهداتش عمل کرد، فرزند رو فلما اسلما و تله للجبین به صورت خوابانید، اسماعیل را بر روی خاک و کارد رو کشید و جان خودش رو هم که تسلیم کرد، چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل، درون منجنیق افکندن ابراهیم رو تو آتش. گفت که من گلستان من آتش است. کسی که به عشق خدا می سوزد در درون، آتش برونی بر او تأثیری ندارد. قرآن می ستایدش به این که ابراهیم الذی وفا. بعد نوبت همه انسان ها می رسد. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. قد افلح المؤمنون. شروع می کنه نشانه های مؤمنین رو. یکی از برجسته ترینش اینه که اینها نسبت به عهدشون رعایت کننده هم وفا کننده هم. این شرط ایمانی، شرط مسلمانی، شرط عبودیت و بندگی خدا وفاء به عهد است با ذات حق. عزیزان، وفاء به عهد در جان، وفاء به عهد در مال، وفاء به عهد در همه داشته ها و نعمتهایی که خداوند سبحان به انسان داده است. حالا در این بین یه عده اوج میگیرن، میشن من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نهبه و منهم من ينتظر. از میان بندگان خدا من المؤمنین رجالون، خیلی حرف خداوند این تعبیر رو به کار میبرد، رجالون، رجال مردان نیستند، یعنی شخصیت های برجسته ایند. که اینا چرا برجسته میشن؟ چون صدق و معاهد الله علیه، اینا صادقانه بر پیمانشون با خداوند ایستادن تو تمام حوزه، تو مسائل مالی پیمان دارند، به تمام تعهداتشون در حوزه مالی پایبند. اینها نه دغلکارند، نه رباخارند، اینها نه قشکارند، نه راندخارند، نه فسادکارند، اینها صادقند در حوزه مالی با ذات حق به تعهداتشون. در حوزه خانوادگی صادقند با زن فرزند به تمام پیمانشون که در پیشگاه خدا دارن، قو انفسکم و اهلیکم نارا، پایبندند. در حوزه های اخلاقی پایبندند به تمام تعهداتشون، صدقوا ما عهد الله علیه. و دیگه سرمایه ها رو هم هر آنچه باشد میدن. گاهی امیرالمؤمنین عشق میریختن این آیه رو میخوندن، بعد من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه، یه عده‌ای رفتن بعد به سینه میزدن، فمنهم من هم من ینتظر، منم منتظرم که وفا کنم به تمام معنا. حالا میخوام عرض کنم خدمت دوستان عزیز، از مهمترین ویژگی های وجود نازنین سید و شهدا و عاشورانیان همین است عزیزان، که اینها من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، سید الشهدا، وجود نازنین مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین عزیزان، مانند ابراهیم و ابراهیم الذی وفا، به غایت رساند وفاداری را و وفا را و وفای به عهد رو در پیشگاه خداوند سبحان. شنیدید اون ماجرا رو؟ دیگه میخوام کوتاه کنم. شنیدید وقتی که اون آمد و با اون وضع خاص فقیر و وارد شد و بلخیر فهمدن چی داریم؟ بودن بیارید هرچی هست بیارید داخل عبا کردند و دادند و نخواستن چهرهش ببینند. فهمدن برو بنده خدا برو، که صورت به صورت نیفته و خجلت نداشته باشه. ایستاد گریست. فهمدن سوال کنین چرا نمیره؟ دیگه لازم بود خودشون بیان. فهمدن عزیز من چرا نمیری؟ آیا کم بود؟ دیگه ببخش ما را، بیش از این نبود که. گفت آقا من این نیست. من دارم فکر میکنم این دست با جود و سخا چگونه زیر خاک خواهد رفت. بعد گفت سائل نبودی ببینی سه شبان روز بر ریگ داغ کربلا ماند این دست. دیگه در بحث مالی که بحثی نداره، در مورد سرش، در مورد کان روز در جام شفق گل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید. نوباوگان مصطفی را سر بریدند، گلهای بستان خدا را سر بریدند. دیگه اون که معلومه و ولده للقربان، ولو این که شش ماهه باشد، طفل صغیر باشد. و نفس، خب انشاءالله شب عاشورا مقتل سید الشهدا خواهیم گفت و چگونه وجود نازنینش جاوده به نفسه. خب وفا سیدش. اما جالب اینه که این یاران او هم دقیقاً علت ماندگاریشون اینه. یعنی من ده ویژگی که خواهم گفت نتیجه و خروجی شب آخر میشه ماندگاریشون. میشه اونه که شما الان میبینید این محرم که مال ما و شما نیست. نیست که بگیم آه کشور ما شیعیست. نه. حالا بودن خیلی عزیزان، بنده هم بالاخره این طرف اون طرف بوده. ربطی نداره. شما نه به مسلمان ربطی دارد سید الشهدا. فرا مذهبی است. کار حسین ابن علی فرازمانی است. یعنی اون تصوری که الان از سید الشهدا و توجهی که به سید الشهدا است، آیا 50 سال قبل بود؟ نبود. 100 سال قبل بود؟ نبود. در دنیا فرازمینی است. بس این کدوم قاره؟ مگر باید قاره آسیا باشه؟ مگر باید خاورمیانه باشه؟ مگر عراق و شام باشه؟ نه. چرا این مرزها رو در نوردیدند؟ اینها همه مرزها رو پشت سر گذاشتند. چی شده این ماندگاری و جاودانی؟ این ویژگی ها و عناصر است عزیزان. اوفو به عهدی اوف به عهد، هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. من فقط کوتاه عرض میکنم یکی از اینها، یه نمونه شو میخوام بهتون بگم. مردی است که نامش رو شنیدید، صحابی پیامبر است. خاطراتی در محضر پیامبر و امیرالمومنین دارید شگفت‌انگیز. از کسانی است که نامه به سید الشهدا نوشت و تعهد داد برای میزبانی حضرت مسلم ابن حوسجه رضی الله عنه. شب عاشورا وقتی حضرت فرمودن که دیگه مردم یاران من، دوستان من، این جماعت فردا با ما سر و کار دارن. هر کدومتون میخواد هاذا اللیل ارخا سدوله، شب سایه افکنده است، دست زن و بچهش بگیره برید. اولین کسی که در میان اصحاب بلند شد و صحبت کرد همین مرد بود. گفت فقال بی مقدمه انا احنان و خلی انک ولما نعذر الله فی ادا حقک، چگونه میتونیم تو رو تنها بگذاریم و در پیشگاه خدا معذور باشیم. اما والله حتی اطعن فی صدورهم برم برمخی و ازربهم بسیفی ما ثبتت قائمتا فی یدی، تا شمشیر و نیزه در دست من است حمله میکنم مولای من. ولو لم یکن معی سلاح، اگر اسلحه نداشته باشم، اقاتلهم بهی لغزفتهم بالحجاره، باز با سنگ میجنگم، با دست میجنگم. والله لا نخلیک حتی یعلم الله ان قد حفظنا غیبت نبینا، که ثابت کنیم در غیبت پیامبر وفادار بودیم و به عهدمون با رسول خدا عمل کردیم. بعد جمله ای گفت که ماندگار و جاودان تاریخ مان این وفا رو میرساند. والله لو علمت انی اقتلو، اگر بدانم که من کشته میشم فردا، ثم احیا بعد دوباره زنده میشم، ثم اقتلو بعد دوباره کشته میشم، ثم احرقو بعد جنازمو میسوزانند، ثم عذرا بعد پودرم میکنن پراکندم میکنن، یفعل ذلک بی 70 مره، 70 بار کشته بشم، بسوزم، پودر بشم، ما فارغتو که حتی القا حمامی دونک، دست بر نمی دارم، خلاف نمی کنم، قدار نیستم، وفای به عهدم دارم تا مرگم رو در حضور تو ببینم. و کیف لا افعل ذلک الا ما هی قتلتون واحده ثم هی الکرامه العظمى، این چیزی نیست، یه مرگ است و به دنبال اون کرامت. بعد اینا حرف نبود، شب عاشورا، ظهر عاشورا چکار کرد؟ نشان داد. من اون صحنه آخر رو هم براتون بخونم، لحظه جان دادن مسلم ابن اوسجه، این خیلی عجیبه و جالب. این که سید و شهده آمدن رو زمین افتاده است مسلم، مشا علیه الحسین، حضرت اومدن جلو، فعضا بهی رمق، هنوز جان داشت، هنوز چشماش، فقال علیه السلام، حضرت آمدن رحمک الله، رحمک ربک، خدا تو را رحمت کند، پروردگارت تو را رحمت کند، یا مسلم ابن اوسجه. سری حضرت شروع کردن به تلاوت آیه شریفه، فموندن و من هم من غزا نهبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا، یعنی تو ثابت کردی که رجالون صدقو ما آهد الله. گفتن حضرت ایستادن، دنا منها حبیب ابن مظاهر، حبیب اومد جلو، اینها با هم از کوفه اومده بودن بیرون، آمد جلو، قال از علا مسرعه که یا مسلم ابشر بالجنه، خیلی سخته من این لحظه رو میبینم، بشارت میدم تو رو به بهشت. فقال له مسلم قولا ضعیفا، با صدای آهسته حبیب رو خواست، گفت بشرک الله بخیر، بشارت خیر به من دادی. فقال له حبیب، حبیب گفت لولا انی اعلم انی فی افرک لاحقون بک من ساعتی هازهی لأحببتو ان توصینی بکل ما اهمک، اگر میدونستم بعد از تو زنده میمونم میگفتم وصیت بشم، به من توصیه کن و وصیت کن، اما میدانم که دیگه من هم بعد از تو خواهم رفت. قال بل انا اوصیک، دقت کنید، مسلم ابن اوسه گفت نه، چرا، یه وصیت دارم که باید بهت بکنم. چی بودن؟ چی بودن؟ خدایا خیلی واقعا نشستن تو این انجمن و این سالها واقعا چی بگم من. قال بله موسیک به هازا، همینطور که چشمش دیگه در حال بسته شدن است، با سر اشاره کرد و چشم به سید الشهدا، بل انا اوسیک به هازا، اشاره کرد به سیدش، و احوا به یده الالحسین، با دست اشاره کرد به سیدش، انت موت دونه، توصیه من و وصیتم به تو اینه که در جوار و در کنار این مولا جان بدهی. قال افعل و رب الکعبه، به خدای کعبه من حبیب به این وصیت تو عمل میکنم و چنین میکنم. فما کان به اسرع من ان مات فی ایدیهم، یه نمونه دیگه دارن اینها، اون عمرو بن قرزه انصاری، برادرش تو سپاه کوفه زخمی شد تو نبرد، این برادر دومه که در کنار او علی ابن قرزه انصاری است، این عمرو بن قرزه انصاری است، این همونه که ایستاده بود جلو سید شهدا، تیر می اومد دستشان برد بالا، شمشیر می زدن بازوش می گرفت تا قطعه قطعه شد دیگه، عملا افتاد رو زمین. حضرت اومدن سرش رو زانه گرفتن، اولین جمله میدونین چی گفت؟ گفت هل اوفیت و عهدی ابن رسول الله، آیا من به عهدم وفا کردم با تو؟ امام چی جواب دادن؟ فرمودن نعم بله بله، انت امامی فی الجنه، همینطور که اینجا مقابل من استاره در بهشت هم جلوی من و پیش روی من خواهی رسان. از تو خواهش میکنم سلام من را به جدم رسول خدا برسان و بگو حسین به زودی ملحق میشود. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.